بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 328، سطر پنجم. و اما وجه و تخصیص ذریه فلکانهم من حیث البعد عن النفس الکلیه فی مقام الکفر و شرک به خلاف الاب الجامل حقائقهم. قبل از اینکه من به ادامه بحث بپردازم، نکته ای رو که قبلا گفته بودم الان میخوام تکرار کنم به خاطر اهمیتش، به خاطر سوالی که شده بود. این است که نقل کردیم از کتابی که ایشون میگفت در عالم الست خداوند ارواح رو به چهار صف مرتب کرد. صفحه اول انبیا بودن، صفحه دوم اولیا، صفحه سوم مؤمنین و صفحه چهارم کفار. سوال شد اوصیا کجا هستن؟ چون بحثی از اوصیا نشده بود. البته سوال این بود که ائمه کجا هستن؟ ولی خب ائمه یعنی اوصیا فرق نمی‌کنه. ما در مورد اوصیای بقیه انبیا هم همین حرف رو داریم که اونا جاشون کجاست. جواب دادم اوصیا رو ما از انبیا جدا نمی کنیم، اگرچه ظاهر عبارت نشون می داد که اوصیا در ردیف دومند، ولی گویا که غرض نویسنده این بوده که اوصیا رو در انبیا مندرج کنه و اونها رو هم در صفحه اول قرار بده، چون بین اوصیا و انبیا فرقی نیست. اوصیا همون راه انبیا رو دارن ادامه می دن. در اولیا گفتیم پیرو اوصیا هستن، پیرو انبیا هستن. در اولیا گفتیم پیرو انبیا هستن، ولی اوصیا پیرو انبیا هستن، ولی مهم اینه که ادامه دهنده راه انبیا هستن، پس اونا رو جز انبیا میشه حساب کرد. به این مناسبت حتی میتوان گفت که خود نویسنده اون قسمت هم ارادش این بوده که اوصیا در صفحه اولن. ظاهر عبارتش رو کار نداریم، خود اوضاع عبارت و اوضاع وسیع نسبت به نبی نشون میده که اوصیا رو باید در صفحه اول، یعنی در همون صفحه انبیا قرار بدیم، نه در صفحه اولیا. اینو من قبلا گفتم، الان تکرار کردم. قبلا فقط در مورد ائمه بود، حالا در مورد اوصیا بود. قبلا گفتم اینطور ظاهر امره، حالا میخوام بگم از خود اراده نویسندم شاید استفاده بشه. بالاخره اون چه الان گفتم یه خود قوی تر از اون چه قبلا گفتم. این بحثی است که باید زمینه بشه به اون بحث گذشته. سلام. نه، وصی هر نبی برای خودش گفته میشه. ممکنه وصی یه نبی از یه نبی دیگه بالاتر باشه، ولی ما اوصیا انبیا رو اوصیا هر نبی برای خودش میگه. بالاخره کنار خودشه، وصی هر نبی کنار خودشه، و چون انبیا در صفحه اولن قرآن اوصیا هم در صفحه اول قرار میگه. همونطور که شما اشاره میکنید نمیتونیم اوصیا رو در صفحه دوم قرار بدیم، به خصوص که خود نویسنده هم تعبیر به اولیا کرده بود. اوصیا غیر از اولیا هست، اینا فرق میکنن با هم. خب این بحثی بود که ما مطرح کرده بودیم در گذشته و الان هم تشمیلش کردیم. اما بحث امروز ما، بحث امروزمون این بود که چرا در آیه خداوند فرمود از چرا خداوند ذریه آدم رو یا بنی آدم رو مطرح کرد، آبا رو مطرح نشد؟ این سوال این که مطرح میشه. حالا میخوام این سوال رو جواب بدیم. دو تا جواب میدم. جواب اول اینه که با توجیهی که ما کردیم، مراد از آبا یا اب مراد از اب اون نفس کلی است و مراد از ذریه اون ظهوراتی هستند که از این نفس کلی حاصل شده. اون نفس کلی اولین ظهور نفس بوده، یعنی قبلش مرتبه عقل بوده و این اولین مرتبه نفس بوده و اولین مرتبه هیچ وقت در معرض عصیان نیست. اون مراتب بعدی که تنزلات بعدی هستند، وقتی که تنزلشون و مراتب تنزلشون زیاد میشه، اون وقت در معرض معصیت قرار میگیره. ذریه از اون اب فاصله داره، یعنی اون نفسی که نفس کلی الهی و نفس ناطقه الهی نامیده شد، اون نفس در مرتبه عالی است و این ذریه که عبارتند از ماها در مرتبه خیلی پایین تریم. و دیروز هم اشاره کردیم که بین اون مرتبه و مرتبه ما مراتب زیادی فاصله است. پس ما دیگه جز آخرین تنزلاتیم. وقت ما در همونجا ظاهر شدیم. به خاطر اینکه فاصلمون زیاده با اون اولین ظهور، امکان معصیت در ما هست، امکان کفر در ما هست. لذا خداوندی که در این آیه می‌فرماید من از شما اقرار گرفتم، ان تقول یوم القیامه، یعنی مخافت ان تقول یوم القیامه، یعنی از به خاطر اینکه فردا که قیامت شد نگید پدران ما این چنین بودن و ما این چنین شدیم، یا ما غافل بودیم به ما خبر نرسید کافر شدیم. ببینید داره ذریه ای رو مطرح میکنه که در معرض کفر، در معرض معصیت. اون اب که در معرض کفر نیست، آیه ناظر به کسانی است که احتمال کفر در موردشون هست. نمیخوام بگیم کافر میشن، ممکنه بعضیشون کافر بشن بعضی مؤمن بشن، ولی در معرض کفر هستن. آیه داره اونها رو مطرح میکنه و اونایی که در معرض کفرن اب نیست، ذریه است. اب همون نفس ناطقه الهی است. اون در معرض کفر میتونه اولین ظهوره بعد از عالم عقله، اون تنزل اول بعد از عقله. تنزلات بعدی در معرض، یعنی تنزلات بعدی که دور میشن از اون اب، اونا در معرض کفرن، اونا در معرض عصیانن. و آیه داره کسانی که در معرض عصیانن مطرح میکنه، پس جا داره که به ذریه تعبیر کنه. پس اب باید خارج بشه، ذریه باید مطرح بشه، چون اب در معرض کفر نیست که خدا این آیه رو در موردش بگه. اون ذریه در معرض کفرن و این آیه در موردشون گفته شده. سلام علیکم. پس علت ذکر ذریه و نه ذکر اب و نه ذکر اب به خاطر همین نکته است که بود. این توجیه اولیست که ایشون میکنه. توجیه دوم وقتی رسم عرض میکنم. صفحه 328 این سبت پنجم. و اما وجه و تخصیص ذریه، یعنی در این آیه مطلب به ذریه اختصاص داده شد اب استثناء شد یا لااقل مطرح نشد، چرا این وضع پیش آمد؟ فلکون هم فی مقام کفر، چون ذریه در مقام کفر بودن، یعنی در معرض کفر بودن، در موردشون کفر تصور میشد، چون تنزل آخری بودن یا جز تنزلات آخر بودن، لذا احتمال کفر در موردشون بود. فلکونه من حیث البعد عن النفس الکلیه، چون از اون نفس کلیه که عبشون بود بعد داشتند، در مقام کفر و شک بودن. این فی مقام کفر و شک خبر کنه و مقام رو به معنای معرض من معنا کردم، در معرض کفر و شرکن، یعنی احتمال کفر و شک در موردشون میرفت، برخلاف عب که احتمال کفر و شک در موردش نبود، لذا اون ذکر نشد ولی اینا ذکر شده. به خلاف عبی که جامع حقایق اینها بود و از همون حقایق اینها رو تنزل داد، عب جامع یعنی همون نفس ناطقه الهیه، او در معرض کفر نبود، زیرا که اون اولین ظهور این لطیفه الهیه بود. لطیفه به مفید مجرد میده، عقل یه نوع لطیفه است، نفس هم یه نوع لطیفه است، البته به عقل کمتر لطیفه اطلاق میشه، شاید هم اطلاق نشه، عقل رو میگن مجرد، نفس رو میگن لطیفه، چون چیزی که خودش نفوذ میکند یا فعلش نفوذ میکند به مناسبت ذات یا به مناسبت فعل بهش لطیف میگن. نفس اگرچه خودش نفوذ نمی کند مگر نفس منتبعه باشد، ولی فعلش در ماده نفوذ می کند، به این جهت لطیف یا لطیفه نامیده می شود. پس منظور از لطیفه الهیه همون نفس کلیه ناطقه است که جنسش لطیفه و اولین ظهور بعد از عقله و اون دیگه در معرض کفر و عصیان نیست، لذا معنا نداره آیه در مورد او باشه، آیه باید در مورد کسانی باشه که مخافت ان تقول و یوم القیامه در موردشون صادق باشه و اون همون ذریه هست، لذا ذریه رو ذکر کرد، چون میخواست پسرش این مطلب رو بیاره که شما در معرض کفری، فردا ممکنه به من بگید ما غافل بودیم، الان ازتون اقرار میگیرم تا بفهمونم که غافل نبودید، به اونا داره خطاب میکنه، پس باید اونا رو ذکر میکنه. این جواب اول بود که از این سوال داده شد. سوال این بود که چرا ذریه ذکر شد در آیه و اب ذکر نشد، جواب این بود. جواب دوم اینه که ذریه به منزله اجزاء ابند، اگرچه اصلا جزء و کلی مطرح نیست اونجاها، اونجا عالم عالم تجرده، عالم لطافته، در عالم لطافت جزء کلی مطرح نیست، اما ما بالاخره میگیم به منزله جزءن، اونها که تنزلات نفس بودن به منزله جزءن، کل این اجزا رو که جمع کنی، همه این اجزا رو که جمع کنی کل درست میشه. پس شاید خداوند ذریه رو ذکر کرده چون ذریه مشیر به ابد، اگرچه اجزا نیستن در واقع ولی به منزله اجزا هن و همه اجزا وقتی جمع بشه کل درست میشه، پس خداوند با این آوردن ذریه اشاره به اون عبم کرده، یعنی کل انسان در این آیه داخله، چه ذریه چه غیر ذریه، منتها ذریه رو تصریحا ذکر کرده، اون عب رو کنایتا به توسط ذریه تفهیم کرده، پس هیچ کدوم از بنی آدم، هیچ کدوم از نسل آدم تو این آیه استثناء نشده و تخصیصی هم نیمده، همه چی گفته، همه شون گفته شدن، عبش با ذریه همه گفته شده، منتها ذریه به صراحت ذکر شده، عب هم که از اجتماع اجزا حاصل میشه به کنایه و به توسط این اجزا گفته شده. البته بازم تکرار میکنم اونجا اجزا نیست، تنزلات ما به منزله اجزا قرار دادیم. یعنی علاوه بر این اقرار ذریه‌ای که به منزله اجزا هستن، توجه کنید نمیگه اجزا، میگه کل اجزا. ذریه‌ای که به منزله اجزا، اقرار اونها عبارت هست از اقرار مجموع این اجزا که همون عبه. پس میتوانیم اقرار اونها رو اقرار خودشون بگیریم به صراحت و اقرار کل قرار بدیم بلکنایه. بعد خود مرحوم قاضی سعید هم اشاره میکنن لیسه هناک، هناک یعنی در اون عالم که عالم الست بود مجموعی وجود نداره، اجزایی وجود نداره. و این نماهیه تعبیراتون و اسما، این که ما تعبیر به کل کردیم، تعبیر به مجموع یا اجزا کردیم، اینا تعبیرات ما از اسماییست که ما گذاشتیم. اسما اون سمکمو انتون آیه داره دیگه که شما این اسما رو به کار بردید، واقعیتی نداره. ایشون هم میگه این اسما چه ما گذاشتیم، واقعیتی نداره. این نماهیه تعبیراتون هیچ، ولی این نماهیه اسما اون اشاره به این آیه داره، یعنی نامهایی چه ما گذاشتیم واقعیت نداره. خب این بحث تموم شد.
شما
همون نفس کلی هست، حاضر لطیفه با اب جامل حقایق هم یکی، مجموع الذی هو الاب بازم یکی، این هسته یکی.
همون اول و دوگور حاضر لطیفه یعنی میشه نفس ناظر الهی، دوگور همین نفس ناظر الهی.
نه سو فإنهو یعنی این اب جامع که نفس ناطق است، اول و ظهور حاضر لطیفه، اولین ظهوری است که برای نفس ناطق است. نفس ناطقه در اولین ظهورش همینه و اولین ظهور معصیت نمی کنه، تنزلات بعدی در معرض معصیت. نفس ناطقه اولین ظهور همین نفس ناطقه است. نفس الهیه، نفس ناطقه الهیه اولین ظهور از سنخ نفسه. حاضر لطیفه البته در اینجا شخصش همون اب جامعه، ولی تمام نفوس لطیفه حساب میشه. بله. نه لطیفه الهی عقل نیست. این لطیفه الهی که در اینجا گفته شده یعنی اصلا نفس، یعنی سنخ نفس. وقت این نفس کلیه اولین ظهور این سنخه، بعد این سنخ ظهورات بعدی هم داره تا برسه به این عالم که ظهوراتش نفسای ماست. وقت اولین ظهورش اونه، یعنی این لطیفه ظهورات متعدد داره در عوالم متعدد و در مراتب متعدد. اولین ظهورش اونه به جامعه، آخرین ظهورش هم نفوس ماست. این وسط هم ظهورات داره. پس لطیفه الهیه رو در اینجا به معنی سنخ بگیرید، به معنی جامع بگیرید، نه به معنی اون اب، نه منحصرش کنید به اون اب. به معنی اب هست و منحصر به اب نیست، یعنی اصلا این سنخ نفس اولین ظهورشون لطیفه الهیه است و اون اولین ظهورشون اب جامعه و بعدم ظهورات بعدی داره. وقت اولین ظهورش در مرز مسیحیت نیست. خب مطلب بعدی که میخوام شروع کنیم این بود که خداوند فرمود از اخذ رب و کمین بنی آدم من ظهور هم، ظهور جمع زهره، زهر یعنی پشت. مگر چند تا نفس بود که این مظاهر از او ظاهر شده؟ یک نفس بیشتر نبود. ظهور یعنی پشتایی در کار نیست. این پشتا با توجیه شما چطوری توجیه میشه؟ یعنی شما طوری توجیه کردید که اب بشود اون نفس کلیه، بقیه بشوند ظهورات اون نفس کلیه. وقت ظهورات هم گفتید از ظهور اون اب وجود آمده، یعنی از پشت از پشت اون ابر وجود آمده. خب مگر چند تا ابر بود؟ چند تا زهر بود؟ اصلا ظهور در اینجا یعنی چی؟ این سوال مطرحه. جوابی که میدن اینه که ماده رو گفتیم که ماده ای که قبول میکنه این تنزلات رو همون ماده بود که خدا من عدیم الارض برداشت و گفتیم که تقسیم پذیره، بی نهایت تقسیم میشه. تقسیم چجوریه؟ چجوری تقسیم میشه؟ ببینید یه نوع تقسیم اینه که این ماده رو مثلا برداریم، مثل شیشه باشه، برداریم با شدت بکوبیم رو زمین، این میبینید که مثلا هزار تیکه میشه. یه جا همه قسط مثلا تقسیم شد، یه بار نه، معمولی تقسیمش میکنیم، مثلا میبریمش این دو قسم میشه، یا یه جوری میبریم سه قسم میشه، یا مثلا چهار قسم، هرچی. بعد اون اقسام رو دوباره ریز میکنیم، دوباره اقسام و اقسام رو ریز میکنیم، اینطوری تقسیم میکنیم، نه یه جای شیشه رو بزنیم ریز ریزش کنیم، بلکه تقسیم میکنیم. اول مثلا این سنگ رو میشکنیم دو تیکه یا سه تیکه یا چهار تیکه مثلا میشه، انوان مثلا رو میگیم سه تیکه، خودشون هم میگه مثلا سه تیکه. بعد این سه تیکه که به دست آمده دو مرتب اینا رو به سه تیکه تقسیم میکنیم، باز هرچی به دست آمد به سه تیکه تقسیم میکنیم، همینطور هایی تقسیم میکنیم تا ریز ریز بشه که دیگه برسم تو بی نهایت. ماده این چنین تقسیم میشه، از این چنین تقسیمی تعبیر شده به اخراج. ما اخراج کردیم بنی آدم رو من ظهور، یعنی از این پشت ها، از این اقسام، یعنی اول مثلا سه قسم از این ماده به وجود آمد، سه تا انسان درست شد مثلا، بعد اون سه تا ماده رو تقسیم کردیم دوباره نه تا درست شد، اون نه تا رو تقسیم کردیم 27 تا درست شد، همینطور رفتیم تا بی نهایت. و اینو میگیم اخراج من ظهور. چون ماده تقسیم شد، تقسیم هم اینطور نبود که یه جا انجام بشه، بلکه اول تقسیم شد، این سه تا از زهر اون عب جامع آمدن، دوباره اون نه تا از ظهور این سه تا آمدن، اون 27 تا از ظهور این نه تا آمدن، همینطور تا آخر. به این صورت خدا می فرماید اخراج کردیم. اخراج کردیم یعنی اون ماده رو تقسیم کردیم و با تقسیم اون ماده تعینات متعدد به وجود آوردیم. ولما کانت الماده المتکممه تنقسم اولا الى اقسام ثلاثه، مثلا این سه تا به عنوان مثالی ممکن از اول دو قسمش کنه، ممکن ده قسمش کنه، و هی الى اقسام، دوباره اون سه قسم تقسیم میشه به اقسام، و ها کذا الى ما لا یحصا، یعنی هی تقسیم های طولی رو ادامه میدیم، اول بود سه تا، بعد شد نه تا، بعد شد 27 تا، همینطور میریم تا الى ما لا نهایه. کذالک چون ماده متکمم بود و این چنین تقسیم شد، کذالک حاضر اخراجی که از طریق این تقسیم حاصل میشد، انما وقع من ظهور ثم من ظهور آخر و ها کذا الى ما شاء الله. این اخراجم از ظهوری بود، یعنی پشتهایی بود، دو مرتبه از پشتهایی و ها کذا الى ما شاء الله. مطلب تموم شد و ایشون میخواد از آنچه که گفت تمجید کنه و ما رو به حفظش ترغیب کنه، برخلاف بعضی ها که نپسندیدن، ایشون سعی میکنه که طوری حرف بزنه که اونا هم بپسندن. وقد اثرنا که علا بحر لا ینزف، ما تو رو مطلع ساختیم بر دریایی که آبش کشیده نمیشه، از شدت این که آبش زیاده است قابل کشیدن و نصف نیست، خشکم نمیشه. فقس انت بقریحتی، قواسی کن در این دریا با اون طبیعتی که خداوند به تو داده، با اون قوه ادراکی که به تو داده، و این سر رو پیش همه پاش نکن، هر کس تحمل دریافتش نداره. ولا تو تخصص رویا که علا اخبتی، به هر کسی نگو این داستان رو، هر کس تحمل این داستان رو نداره. اقتباس از داستان حضرت یوسفه که خواب دید، بعد حضرت یعقوب فرمودن که خواب تو به برادرانت نگو. والله الهادی الی الصواب، والله الهادی الی الصواب دو معنا داره. یا اینکه منظورش اینه که خیلی تعجب نکنی همچین حرف عظیمی من زدم، خداوند هدایت کرده و خدا از این تر از اون دریاست، هدایتش هم عظیمه. یا اینکه معنای دوم اینه که تو را که شنونده هستی خداوند هدایت الی الصواب میکنه، من هدایت نکردم، من فقط اعداد کردم، زمینه رو فراهم کردم، خدا تو رو باید هدایت کند الی الصواب. هر دو معنا در اینجا از عبارت استفاده میشه. قال الشيخ القنبي في بعض رسائله في قوله تعالى الست ربكم، توجه کنید قول قنبي دو مطلبه، در این قول قنبي دو تا مطلب هست. یکی این که بلایی که در این آیه آمده به لسان قال نبوده، بلکه به لسان حال. اونجا اینطور نبود که صدایی شنیده شود و گفته شود بلا، اصلا اونجا جای صدا نبود، عالم عالم ماده نبود و صوت مال عالم ماده است، کیفیت عارض بر جسمه، صوت کیفیت عارض بر جسمه، اونجا که جسم نبود صوت هم نبود، بنابراین جای بلا گفتن نبود. پس بلا به لسان قال گفته نشد، بلکه به لسان حال گفته شد. حالا به چه بیان توضیح داده میشه؟ این یه مطلب قونبی متعرضش میشه. مطلب دوم اینه که چرا بعضی ها که اونجا جواب بلا دادن اینجا کافر شدند، و همچنین چرا بعضی ها که اونجا جواب بلا دادن اینجا هنوز بر جوابشون مستقرن و دیگه کافر نشدن، چه تفاوتی بین اون گروه این گروه بود؟ همه اونجا جواب بلا دادن به لسان حالی شد، ولی چرا اینجا که رسیدن دو دسته شدن؟ این دو تا مطلب ایشون توضیح میده. اما در مطلب اول، میگه نفس قبولشون بلا گفتن بود، یعنی خداوند این چنین فطرتی براشون ساخت، با اونا این فطرت رو قبول کرده، نفس این قبول بلا گفتن. وقتی خداوند کوه رو میسازه و امانت رو برش عرضه میکنه، نفس کوه اگر قابلیت قبول داشت، همون ساختنش همون، قبول کردنش همون، ولی انسان رو وقتی میآفرینه همون آفرینشش، همون انفعال فطریش میشه بلا. یعنی لازم نیست بگه، خود فطرت به لسان حال داره میگه بلا، یعنی فطرت شهادت میده به اینکه خداوندی هست و این خداوند واحد. بعد عبارات عوض میکنه، میگه اصلا خود حیثیت اون مرتبه‌ای که اینها درش موجود شدن، اون حیثیت به معنای قبول این خدا و وحدانیت خداست، همون حیثیت به معنای بلا گفتنه، همون مرتبه به معنای بلا گفتنه، یعنی در مرتبه آفریده شدن که اون مرتبه جای بلا گفتن بود. باز عبارت عوض میکنه، میگه همین که مطلع شدن از این خطاب و حکم و اثر این خطاب رو یافتن، همین اطلاع برا گفتن، لازم نبود بلا بگن. پس نفس انفعالشون، حیثیت مرتبه شون، شعور به این خطابی که به اونها القا شد، تمام اینها خود بلا گفتن بود، احتیاج به قال نبود، حالشون بلا رو گفت. این بیان اولیشون. عبارت توجه کن. قال شیخ الغونبی فی بعض رسالهی در مورد درباره قول خداوند الست و برد بکن اینطور گفته: نفس و قبول همول انفعال منزال کلبت هو نفس و قول هم بلا. اون نفس و قبول هم مبتداست، هو نفس و قول هم بلا خبر. نفس و قبول هم الانفعال منزال کلبت. منزال کلبت اشاره داره به مطلبی که در عبارات سابق غونوی است و اون عبارات سابق در اختیار ما نیست. من درست نمیتونم منزال کلبت رو معنا کنم، دسترسی به بعض رسائلم نداشتم که ما قبل رو ببینم. احتمال میدم منزال کلبت یعنی به همین نحوی که در آیه مطرح شده، انفعال به همین نحوی که در آیه مطرح شده، که خطابی بود که خداوند اینها رو اخراج کرد از ظهور بنی آدم و باشون اینطوری خطاب کرد، اونا هم قبول کردن اخراج رو و شنیدن خطاب رو. پس قبول کردن، انفعال پیدا کردن، من حاضر و جنی از همونی که در آیه مطرحه. احتمال میدم منزال کلبت منشین باشه. و حیثیت تلک المرتبه، یعنی و نفس و حیثیت تلک المرتبه، همین حیثیت اون مرتبه رو داشتن خودش بلا گفتنه. سوم و شعور و بعض هم ذالک الخطاب و حکمه، بعضی ها این خطاب رو شنیدند و اثر این خطاب رو هم دانستند. چرا میگه بعضی ها؟ همه بلا گفتند ولی میفهمد بعضی ها این چنین بودند، بعضی ها خطاب رو متوجه شده و به حکمش هم آگاه شده. اگر کلام اون شتاب بحرالحقائق رو بگیم که گفت چهار تا صف خدا درست کرد، صف چهارم صف کفار بود و کفار صدا نشنیدن، صدا شنیدن ولی معنی صدا رو نفهمیدن، مثل اون فریادی که طوفان سر حیوان میکشه، اینا اگه همچین صدایی شنیدن معناشو نفهمیدن، پس شعور به مفاد عبارت پیدا نکردن. جا داره بگیم شعور رو بعضی همزار جل خطاب، بعضی ها به این خطاب توجه کردن، بعضی دیگه خطاب رو شنیدن اما مفادشو نفهمیدن، فقط یه صدایی به گوششون خورد. در وقتی که من عبارت اون بحرالحقائق رو میخوندم گفتم ظاهر عبارت نشون میده که صفحه چارون بلا نگفت، یادتون باشه این من عرض کردم، چون صفحه چارون صدا شنید نفهمید چی گفته شد، در مقابل کدوم سوال میخواد جواب بده؟ یه صدایی چشیده شنیدن این که جواب نداره. به این بیان من عرض کردم که صفحه چهارم جواب نداد، یعنی از ظاهر عبارت برمید، ولی اشاره کردم که فلاسفه معتقدند و همچنین در نقلیات داریم که همه جواب دادن. الان هم از عبارت قونبی برمیه که همه جواب دادن. اون عبارتی اونجا رو ما یه جوری باید توجیه کنیم، عبارت بحرالحقیق رو باید توجیه کنیم، ولی ظاهر عبارت اینه که صفحه چهارم جواب نداد، با اینکه همه میگن صفحه چهارم هم جواب داد. پس اونجا باید طور دیگه طوری توجیه بشه، یعنی مثلا گفته بشه جواب از دل نبود، جواب از طریق شعور نبود. به بیانی که خیلی مهمه و قونبی هم به اون یه اشاره خفی داره و اون اینه که همه گفتن بلا، این هم گفتن بلا. توجه میکنی چی شد؟ جمعیت داد زد بلا، اینا هم صدا شنیدن صدای جمعیت، اینا هم گفتن بلا، فهمیدن که باید چیزی بگن، اینطوری گفتن بلا. حالا این توجیه مطابق واقع یا مطابق واقع نیست نمیدونیم، ولی میخوام بگیم اینا هم توی اون جمعیت ناچار شدن بگن بلا، با شعور نبود بلکه بدون توجه گفتن بلا. لذا اینجا هم که آمدن چون اون که شعور نداشتن اینجا انکار شد، بودن ما نگفتیم، نگفتیم و نمیگیم. این توجیه رو اینجا میتونیم بیاریم، شعور رو به از همزال کرد خطاب. این یه توجیه بود که بعضی این خطاب رو متوجه شدن، بعضی رو متوجه نشدن، یه بیانی که گفتن ولی همه برا گفتن. یه توجیه دیگه این داریم، اینه که این کلمه بعض رو به خاطر اون حکم آورده، شعور و بعض همزال کل خطاب و حکمه، همه خطاب رو فهمیدن اما حکم یعنی اثر این خطاب رو گروهی فهمیدن، گروهی نفهمیدن. همه خطاب رو فهمیدن، همه هم اعتراف کردن، اما اثر این خطاب این بود که در عوالم بعدی هم پابرجا باشید، معترف باشید. گروهی کمی یا بعضی ها، نمیخوام بگم کم یا زیاد، بعضی ها به این حکم شعور پیدا کردن، بعضی شعور پیدا نشدن، یعنی کنه او به نظرشون رسید که این جواب مال همین عالمه، رفتن تو عالم دیگه آزادن، اینطوری فکر کردن. اما بعضی ها نفهمیدن که اثر این خطاب اینه که باید با همین خطاب همیشه باشن و از این خطاب جدا نشن. پس این شعور و بعض که گفته شده بنابرای توجیه اول مال زالکل خطاب و حکمه بود و بله و حکمه بود، اما بنابرای توجیه دوباره این بعض فقط به خاطر حکم گفته شده و الا زالکل خطاب رو همه مطلع شدند، اما حکم مورد اطلاع همه نبود، بعضی مطلع شدن بعضی مطلع نشدن. هر دو توجیه از عبارت استفاده میشه. هوه نفس و قول هم بلا، این عرض کردم خبر اون نفس قبلیست، یعنی همون امر تکوینی که اتفاق افتاد همون بلا گفتن بود، نه اینکه اینها با صدا بگوین بلا، به لسان قال نگفتن بلا، به لسان حال گفتن بلا. خب مطلب تموم شد، وارد مطلب دوم میشه. مطلب دوم مطلب دقیقیه و بسیار مهمه، شاید در خیلی جهان به درد بخوره. این موجوداتی که از تنزل اون نفس ناطقه الهیه به وجود آمدند، این موجودات بعضی ها ظرفیتشون طوری بود که اگر از بین جمعیت جداشون میکردی، از زمره کل درشون میابردی و مستقل قرارشون میدادی، میتونستن الان نحو الکلیه باقی بمونن. و بعد هم در مراحل بعدی الان نحو الجزئیه موجود شدن، چون بس شدیم در عالم الست نفوس آمدن، بعدم در عوالم بعدم آمدن تا رسیدن به این عالم ما. حالا حرف اینه که در عوالم بعد چگونه بودند. در عالم اول کلی بودند، کلی که با شخص مخالفت نداشت، تونستن به کلیت باقی بمونن، یعنی کلی سعی، یعنی تونستن رو پای خودشون بایستند. مثلا پس کنید دو تا ظرف درست کنید، دو تا ظرف، یکی ظرفی باشه که بتونه بایسته بدون این که به چیزی تکیه کنه، یکی دیگه ظرفیست که باید تکیهش بدید، همینطوری بذارید روی زمین قیل میخوره میافته، باید تکیهش بدید به یه جا بایسته. ظرفیت هایی که اونجا بود ظرفیت ها مختلف بود، همیشه نبی نبودن، افراد مختلف بودن. یه ظرفیت هایی بودن که اگر جداشون میکردی از تکیگاه میدیدی میستن، اما ظرفیت هایی بودن که از تکیگاه جداشون میکردی میفتدن. پس انسان ها در اونجا دو گروه بودن، گروهی بودن که در عوالم بعدی میتونستن بر کلیتشون باقی بمانند چون ظرفیتشون ظرفیت بالایی بود، اما گروهی بودن که در بین کل میتونستن برقرار باشن، جداشون میکردیم میافتدن. گروه همیشنین بودن، یعنی در مراتب بعدی نتونستن به کلیت باقی بمونن، اینا به عنوان این که جز اون کل بودن تونستن جواب بدن. بعد که از کل جدا شدن سقوط شدن. خب حالا سوالی که اول بحث کردیم، چرا بعضی از این ذریه اینجا آمدن اعتراف کردن، بعضی ها منکر شدن، این سوال رو الان خونه بیداری جواب میده. میگه بعضی ها ظرفیتشون چنان بود که اگر از اون کل جدا میشدن و از تکیگاه کنده میشدن، میتونستن در مراحل بعدی به وصف کلیت باقی بمانند. اینها وقتی تو این عالم آمدن تونستن اون بلا رو بگن، دو مرتبه به اعتراف خودشون اعتراف کردند و شهادت دادن. اما گروهی اونجا جزئی بودن، وجود کلی نداشتن، وجود سعی نداشتن، ظرفیتشون انقدر کم بود که اگه از تکیگاهی که عبارت از کل بود میکندیمشون میافتدن، سقوط میکردن. اینا وقتی آمدن اینجا در عوالم بعدی هم نتونستن باقی بمونن مگر داخل کل، مگر در مجموعه که تکیه به کل بکنن، ولی وقتی از کل آمدن بیرون اینجا آمدن مستقل شدن، همون حالت جزئیشون رو ظهور پیدا کرد و اینها سقوط کردن و به اون اعتراف قبلشون باقی نماندن. پس علت این که انسان ها دو گروه شدن، علتش اختلاف ظرفیتشون بود که اون ظرفیتش چنان بود که مستقل می توانست بماند، ولی این ظرفیتش چنان بود که در ضمن کل باید اعتراف می کرد، اگر کلی نبود اعتراف نمی کرد. اون در ضمن کل بود، تکیگاه داشت، اعتراف کرد، وقتی آوردنش این بر جداش کردن سقوط کرد، دیگه نتونست اعتراف کنه. این به خاطر اختلاف ظرفیت ها بود. چرا؟ اونجا که همه بلا رو گفتن تو کل بودن، و این افرادی هم که بلا گفتن چون تو کل بودن بلا گفتن، بعد که جداشون کردن این کار کردن، بعد اگر ببرنشون تو کل بازم بلا میگه، میارنشون بیرون، یعنی وقتی میارنشون تو کل تکیگاه پیدا میکنن سقوط نمیکنن، وقتی میارنشون بیرون تکیگاه پیدا نمیکنن سقوط میکنن، وقتی مستقلشون میکنن از کل درشون میارن سقوط میکنن، وقتی که در کل هم سقوط ندارن چون اونجا تکیگاه دارن. یعنی اگر همون مطلب اولی که عرض کردم، تو کل اینا اعتراف کردن چون دیدن بقیه اعتراف کردن، اینا اعتراف کردن، وقتی مستقل شدن اعتراف نکردن. بیان خوبیه، بیان خوبیه، اشکال هم نمیشه روش کرد، نمیخوام بگم مطابق واقعی، نه اشکال نمیشه کرد. اشکالی که ممکنه بکنید این که ظرفیت ها مختلف، چرا ظرفیت ها مختلف آفریده شد، اینو بارها جواب دادید. بالاخره این ظرف ها باید آفریده میشد، اون ظرف ها باید آفریده میشد، اون ظرف اختصاص این بود، این بود، همه هم باید آفریده میشدن، خدا آفرید، اون به مقتضا خودش داره عمل میکنه، اون به مقتضا خودش.
میتونی که نمیتونی مثلا ما زریفی هم دارن که مثلا خوابگاه بودن آقای دلیل بودن مثلا هستن.
من در این عرض کنم سوال شما رو نشیدم. من این عرض کنم هر چقدر انسان قوی تر باشد، وجودش اعتقادش به حقایق قوی تره و صاف تره. هر چقدر که ضعیف تر باشه اعتقادش کمتره، تا ضعفش به حدی برسد که اصلا اعتقادش رو میذاره کنار، اعتقاد به اون برپیدا میکنه که باطله، اعتقاد به حق که پیدا میکنه. حالا شما سوال تون بپرسید.
دار داشتن جواب دادن اینجور که استیدار معنی شدن جواب دارن، یعنی این هایی که مثلا ایمان ضعیفی هم دارن یا داشتن مثلا قابل بلا میگن این معنی هم که هستن اونو در اقیقت این استیدار دارن؟
بله، نه اتکا دارن. این هایی که ایمان ضعیف دارن میتوانند از کل جدا بشند و با حالت لرزان زندگیشون ادامه بدن. لرزان از نظر اعتقادات عرض میکنن، یعنی وجود اینا وجود ضعیفه، منتها در اون حد نیست که سقوط کنه، در اون حده که بلرزه، یعنی حالت رعشه داره ولی حالت سقوط نداره. در این حد اونه که ضعیف اعتقادن اینجوریه، ولی باز از اون ردیال اعتقادها بالاترن، قوت نفسشون سعی وجودیشون بیشتره. این یه قانونه و قانون خوبی هم از کهشون دارن که بیان کرده. حالا مطابق واقع مخالف واقع، من این بارها عرض کردم ما نمیخوام امضا کنیم حرفای اینا رو، حرفاشون از نظر علمی داریم رسیگی میکنیم، میبینیم حرف خوبی، تناقض و قواعدشون نداره. بله، موتن شرک نبود. چرا؟ چون داخل کل بودن. یعنی اینو ملاحظه کنید، ما در روایات داریم برید تو مسجد نماز جماعت بخونید. چرا؟ چون اونجا ملائکه میان شیاطین پخش و پلا میکنن، ولی ذات تو جماعت آدم حواسش جمع‌تره تا تو برادو، البته همه کلیت نداره ولی خب تقریبا اونجوری. چرا؟ چون شیاطین اونجا پخش و پلا شدن. اما اینجا تو اتاق تنها باشی بخونید، شیطان متمرکز میشه رو شما و بالاخره تلاش میکنه، مگه خیلی قوی باشه در دستش داره. خب توی جمع میخوام عرض کنم توی جمع تأثیر خطا کم میشه. بله، یدالله ملجم. توی جمع خطا کم میشه. اینا تو کل که بودن اعتراف کردن، این همونی که میگن اونجا جای خطا نیست، منطبع بیان دیگه. وقتی آمدن اینجا پخش و پلا شدن، مستقل شدن، خطا کردن. اونجا جای جمع بود، اونجا نه که عالم تفرق نبود، جای جمع بود، همه با هم عمل کردن. اینجا آمدن جدا جدا عمل کردن، چون اینجا جای تفرق بود. ببینید اون یه توجیه که اینم گفته بودیم قبلا، اینم یه توجیه داره میکنه، یا این توجیه ها رو هر دو رو به هم برگردونه، یا اگر هم جدا شدی نبی نداره. یه توجیه هم همونیست که شما میفرمایید، اونجا اصلا جای حجاب نبود، دیدن دا اعتراف کردن، اینجا آمدن به حجاب ماده مرتبط شدن، گرفتار ظلمت ماده شدن، انکار کرد، یادشون رو همه چی یادشون رو و چیزی هم ندیدن. مگر نوری قوی باشد، نفسی نورش قوی باشد به طوری که بتواند حجاب ماده رو بشکافد، ما برای حجاب رو ببیند، و این همون استقلال سیفون میگه، همون کلیتی سیفون. عرض میکنم دوتا مطلب رو میشه یه جور به هم برگردون، که ایشون میگه نفسی که کلیت دارد، شما میفهمید نفسی که بتواند حجاب ماده رو بشکافد، هر دو شکلی اون تا بیان ها فرق. بله، این فرمایش شما فرمایش خوبیه، اون تا جواب داده. میفرمایید که اگر این آدم ذاتش اینچنان ضعیف است که با استقلال سقوط کند دیگه جا نداره خدا با اون محاکه کنه. که چرا؟ خب این وضعش این چنینه، ازش هم بیش از این توقع نیست. این فرمایش شماست. جوابتون اینه که خداوند به همون وجود لرزان یا به همون وجودی که در معرض پرتگاه و سقوطه، به همون وجود هم افاضه کرده و انبیا فرستاده، اختیار داده، کتب فرستاده، همه چی رو بیان کرده. اینا باور نمی کنن. چرا؟ چون چسبیدن به ماده، و چسبیدن به ماده این نیست که خدا چسبونده تشون، خدا همه رو به ماده تعلق داده، این رفت چسبید به ماده، اون یکی نچسبید. این ظلمت ماده رو رفت تو ظلمت ماده خودشو غرق کرد، اون یکی غرق نکرد. پس جای محاکه هست، این دست خود ماست. درست خدا این وجود ضعیف آفرید، ولی براش تمام امکانات بیرون آمدن از ماده رو قرار داد. او خودش از این امکانات انادن استفاده نشد، یا اعراضن یا اهمالن. انادن که روشنه، اعراضن یعنی آمد امور دنیایی نگاه شد، از اون حقایق اعراض کرد، مشغول اینجا شد، از اونجا باز ماند. اهمالن آدم لاوبالی بود، بل چه رفت نه به این طرف نه به اون طرف، دنیاش هم آباد نبود. اینطور نبود که حالا به خاطر اینکه به دنیا چسبیده باشه آخرت رها کرده باشه، اصلا اهمال کار بود، یعنی نه به دنیاش میچسبید نه به آخرتش. آدم تنبل همینطورن دیگه، آدم بی همت. بعضی مهمل بودن، بعضی معرض بودن، بعضی معاند بودن. اینا مقصر خودشونه نه دیگران. حالا یه باره توجه کنیم. فمن تعینت، ظاهرن عبارت رو نمیزیم بخونیم، مطلبشو گفتم. خود عبارت هم احتیاجه به توضیح داره، اینطور نیست که با زمان کوتاه خونده بشه. اصل مطلب گفته شده، انشالله خب تطبیقش جلسه بعد.